در مورد اینها به نظر من اولویت بندی روی ساختمان های با درجه اهمیت بسیار بالا و همینطور ساختمان های بلند مرتبه است که از یه جایی شروع بشه و کار در واقع به ایمنی شهری منجر بشه. در این زمینه در خصوص سیستم های گاز، در خصوص مقاوم سازی شبکه گاز کارهایی رو ما انجام دادیم. در زمینه ارزیابی ایمنی ساختمان ها بعد از این حادثه متروپول در پی دستور وزیر محترم کشور هیئت هایی تشکیل شده، کمیته هایی تشکیل شده و کارهایی رو در دستور کار قرار دادن که انجام میشه. حالا جزئیاتش رو در ادامه اگر وقت شد خدمت
حتما من میخوام از مهمانان محترم داخل استودیو هم دیدگاهشون رو بپرسم. دیدم که آقای دکتر محمدزاده سری به نشانه هم تایید و گاهی افسوس تکون میدن، هم آقای دکتر آریان. از زمان شما بشنویم موضوعاتی که مطرح شده.
عزیزانم سلام دارم خدمتشون.
آقای دکتر بیت‌الله عزیز سلام عرض میکنم.
عرض ادب دارم، خیلی ممنون.
میگم ما فکر میکردیم تو استادیو شما رو ملاقات میکنیم، دیگه سعادت نصیبمون نشد.
من ماموریت هستم، ساری هستم، گفتم به انشالله
که سلامت باشید. خدمت شما عرض شود که من خب عدد رقم ها واقعا ما هر دفعه اینا رو میشنویم یه مقداری به هم میریزیم اصلا، یعنی ذاتا این اتفاق میفته. و خب در خصوص بحث‌های نظارتی من نقطه نظری داشتم. ببینید ما توی بحث ساخت و ساز شهری و ساخت در واقع وضع موجود، یعنی اینهایی که در واقع در حال ساخت هست الان، یک بحثی رو حالا آقای دکترم اشاره کردن، بحث‌های نظارت رو، من میخوام یه مقداری در واقع این بحث رو بهش بپردازم. از این باب که ما گاهی داریم که مثلا طراحی هایی شاید وجود داشته باشد، در کنارش مثلا آزمایش های مکانیک خاکی انجام شده که به دلایلی در واقع مثلا نواقصی داشته و این رفته توی کار و توی اجرا و به مشکل خورده و ناظر هم مثلا گزارش هاشو داده و فلان اینها و اتفاقای دیگه افتاده. گاهی در واقع پروانه هایی داریم که بارها شاید ناظر در واقع عکس العمل هایی نشون داده ولی از طرف سازنده هیچ ریاکشنی در واقع وجود نداشته. گاهی در واقع پرونده هایی ما داریم که
خب چطور پیش رفته آقای؟
عرضم همین هست. اون چیزی که حالا قبل از این که آقای دکترم تشریف بیارن رو خط، عرضم همین بود، یه خلاصه بنده عرض کردم. این که ما چند درصد این، ببین ما از معمولا ساختمان که میخواد پروانه بگیره تا اتمام پیدا بکنه یه چیزی هلوهوش 45-6 تا 50 نفر کارشناس باهاش درگیرن، یعنی غیر از اون 4 نفر ناظر اگر داشته باشیم به یه 40 نفر دیگه باهاش درگیرن که اون ساختمان ساختمان بشه. و این آماری که پایش بشود، شاخصهایی که اندازه‌گیری بشود، کنترل بشود که چند درصد اینها واقعا مربوط به کدوم یکی از این در واقع شاخصها قرار میگیره و ما به کدومش چقدر باید بیشتر بپره، این چیزی که تو وجه اول در واقع نشون میده همین در واقع سیستم دستگاه نظارت هست و اینها. ولی مثلا توی
یعنی فسادی وجود داره دیگه؟
نه بحثم فساد نیست، بحثم فراینده، میدونید
مشکل قانونی داریم،
بحثم فراینده، بحثم چارچوب هاست، بحثم این هستش که یه مقداری اگر در واقع این رو بازتر ببینیم. ببین ما توی متروپول اگر شما دقت کرده باشید مثلا گزارش نظارت رفته، ناظر میگه من گزارشم رو دادم، آقای در واقع مجری میگه من کارم انجام دادم، آقای شهرداری میگه من کارم انجام دادم، آقای نظام مجلسی میگه من کارم انجام دادم، ولی همه اینا رو که میریزید یه همچین نتیجهش میشه متروپول. میدونی چی میخوام بگم؟ و وقتی هم که خروجی های در واقع اصلا دادگستری شما میبینید به هر کدوم از اینا سهمی داده شده، یعنی این که هر کدوم از اینها وزنی از این سیستم رو در واقع میبرن.
خب اندازه وزنی که قفلت صورت میگیره
تو جاهای مختلف
فساد صورت گرفته یا قانون دور زده شده.
الزاماً نمیشه گفت فساد،
حالا الزاماً نگیم فساد،
نمیشه گفت فساد، یعنی
قانون کامل نیست.
ناکارآمدی وجود داره آقای فیروزی.
ناکارآمدی تو کجا؟
ناکارآمدی من رو در روسیه هم نمی کنم. ناکارآمدی فساد آلود ترین 1397 من بعد مستند درباره چیز حساس بعد مستند حرف زدم. آقای حسن عابدی جعفری تحقیقی انجام داده به دعوت شهردار وقت تهران در ایلنا مصاحبه ایشون هست. شهرداری تهران در صدر فساد از نظر رشوه و پارتی بازی قرار دارد. به ویژه دیتا رو بررسی کرده، دیتاهای 137 18 18 رو شمارهایی که مردم بخوان اطلاع بدن، معاونت صدر خود اون رفقا، معاونت معماری و شهرسازی. خب دیگه چی میخواد بشه از این در بیاد؟ دو تا سوال بپرسم که روشن بشه. اولا درباره این هیچ چیز بدی نیست که ما درباره این فساد صحبت بکنیم، به خاطر اینکه بالاخره یه جایی اخبار رو نگاه بکنید، هر هفته که شما میشنوید چند نفر رو بازداشت کردن، بیشتر از کجا میشنوید؟ من از شورای شهرها میشنوم، 7 نفر از شورای شهر فلان، 6 نفر از شورای شهر فلان، یه خبری هست دیگه. اخیراً باز آقای من باید مستند حرف بزنم، آقای ناصر امانی وقتی صحبت کردن، صحبت از عدد رقمی میکنن که نصف بودجه شهرداری تهرانه. مال این دورم نیست، مال همه است، یعنی اصلا مال چپ و راست نیست. پس فرایند ساخت و سازی، فرایند گردش مالی بالا داره، نیاز به شفافیت داره، فساد آلود هم هست. دو تا سوالی که عرض کردم، یک، شما همکاران من، آخرین ساختمانی که دیدید به دلیل ناایمنی به نقطه‌ای رسید که دستور تخریب بهش بدن کجا بوده؟ من نهید، من یادم نمیاد. با پول حل میشه، یا با پول قانونی تخلف، آقا پرداخت کن، جریمه کردی. خیلی از این آقایون هستن که وقتی ناظر بهشون میگه برادر من این خمیگه، شما کار نداشته باش، اون که میخواد پروانه بگیره، منم اینقدر مثلا تخلفش میشه. اصلا شریان حیاتی، یکی از شریان حیاتی شهرداری های ما تخلفه، یعنی اگر تخلف نکنن جرایمش پرداخت نشه گیر میفتن اینا. سوال این، سوال اول. سوال دوم، کلای خوده ممکن درد سرساز باشه، از خود مردم، خود ماهایی که لمس میکنیم، آیا تا حالا مواجه شدیم با اینکه یک ساختمانی که فرو ریخت، درد سر شد، وحشتناک شد، همه اومدن صدا و سیما صحبت کرد، بخیر بولد شد در سطح ملی، الان از مردم بپرسیم کی مقصرش بود و برای مقصر چه اتفاقی افتاد، میتونیم یک نام ببریم؟ سرنوشت متروپول چی شده؟ سرنوشت پلاسکو چی شد؟ 25 نفر که کشته شدن، 16 تا آتش نشان ما کشته شدن، کی بود مقصر؟ پلاسکو کی بوده؟ چند سال گذشته؟ اینه که بهش میگن تناسب جرم و جریمه. ما هیچ راهی نداریم به جز این که افرادی که در حوزه های حساس مرتکب تخلفات بالا میشن هزینه گزاف بپردازن. اصلا نباید دیگه تو فضای مهندسی دیده بشه کسی که از زیر کارش متروپول در میاد. حالا خوبه یه طنز قضیه هم اینه که به شما بگم بدون اینکه نام ببرم، در همون ماجرای متروپول از افرادی که درصد گرفتند به عنوان حالا جریمه یا غیره، یعنی مقصر شناخته شدن، هم طراح سازه بودند و غیره، خودشون جزو مقاماتی بودند که ریاست نظام مهندسی رو داشتن در اون استان.
تعارض منافع،
تعارض منافع، نه میخوام بگم اینا اونا بودن که بعد حل میکردن مشکلو، پلاس اعضای هیئت علمی دانشگاه ها بودن، به اضافه این که خب من به کی اعتماد؟ من مدیر، شما شهردار تهران، استاد دانشگاهش که اینجوریه، خود نظام مهندسیش که اینجوریه. ببینید فضا، فضای غبارآلوده، این فضای غبارآلوده یه راه حل بیشتر نداره. آدم متخلف باید حیات حرفه‌ایش بعد از یه همچین تخلفی تموم بشه، در کشور ما متأسفانه تموم نمیشه.
آقای دکتر بیت اللهی نظر شما چیه؟
والا این مسائل مربوط به این موضوعات تخلفات اینا، چون واقعیتش بحث‌های حقوقی هست و شاید بسیاری از بدنه مهندسی ما، دانشجوهای ما، کارشناسای ما، افرادی که میان وارد بازار کار میشن، واجدان کاری بسیار بالایی دارن. ما با اغلب این دوستان صحبت میکنیم، واقعا مثل همین دوستان و کارشناسانی که تا همین برنامه هم هستن، همه دلسوز هستن. این بحث، چون من خیلی اطلاعاتی در زمینه موضوعاتی مثل فساد و مسائل حقوقی ندارم، شاید شایسته نباشه، ولی اون چیزی که من در برخورد با بچه های نظام مهندسی و افرادی که وارد کار نظارت و محاسبات هستند شنیدم و عنوان یه مشکل هست که دوست دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز و شاید مسئولین که صدای ما رو میشنون برسونم، اینه که حق و زحمه که دریافت میشه هم عرض مسئولیت های ناشی از برعهده گرفتن نظارتشون نیست، به ویژه در صنعت ساختمان و مسائل عدیدهی که ممکنه به وجود بیاد. واقعیت امر این هست که هرتن که دوستان یه در توضیح حالا اون کاستی های باز در واقع نظارت های میدانی توضیح میدن که این حق و زمه ها کفاف نیست، ولی صحبت این است که به هر حال علارغم همه این مواردی که وجود داره و ما هم در خیلی از جاها حق میدیم، اما نگاه کنی وقتی من نوعی مسئولیتی رو به عنوان نظارت میپذیرم دیگه صد نظر از هزینه ها و حق و زمه ها باید به نحو احسن این نظارت انجام بشه. وقتی شما به عنوان مثال در داخل بتون یک ساختمانی مثلا کیسه فریزر میبینین یا استخون میبینین یا گچ میبینین که در زلزله کرمانشاه ما خیلی از این موارد رو مستند کردیم، این با جان انسان ها در ارتباطه. هر هزینه نظارت کم هست زیاد هست شما میتونین نپذیرید، اما وقتی پذیرفتیم این دیگه قابل توجیه نیست. به نظر من حالا اون حق الزحمه ها و مسائل مربوط به نظارت و اینکه نظارت چقدر مسئولیت آفرین باشه و حکم حقوقی بگیره، این جای ضعف ما هست که جا داره بهش بیشتر بپردازیم.
بله بسیار خوب. من علت اینکه از شما هم این سوال رو پرسیدم چون معمولا در مواقعی که کشور درگیر زلزله میشه یکی از کسانی که توی رسانه ها دیده میشه باهاش صحبت کنن حضرت عالی هستین و هشدارهایی میدید در رابطه با موضوعات زلزله. حالا که ما امروز الان رسیدیم یه مقداری به بحث ریشه ها، آقای محمدزاده اشاره کردن، خب ما الان خدا رو شکر در هنگامی نیستیم که در کشور زلزله داشته باشیم، آخرین زلزله خیلی وقت گذشته. الان امروز روزیه که ما بتونیم تو این فضای آرام راجع به ریشه ها و ریشه های این آسیب ها هم صحبت بکنیم که بخشش هم میتونه واقعا بحث عامل انسانی و فسادها باشه. اما آقای مهندس حقی، واقعا شما یه اشاره کردید به بیماری پنهان و بحث هم به نظر من به سمت خیلی خوبی پیش رفت. اگر نکته از سمت شما هم مونده که بخواید تکمیل بکنید از زبان
من اجازه بدید صحبت های دکتر آریان مقدم و آقای دکتر بیت اللهی کامل بکنم. الان ما تو زلزله ترکیه 131 نفر و شرکت پیمانکار بازداشت شدن. تو زلزله کرمانشاه چه اتفاقی افتاد؟ اگر حادثه متروپول رسانه‌ای نمی‌شد آیا واقعا کسی بازداشت می‌شد؟ یعنی غیر از این بحث رسانه‌ای واقعا کسی نهادی دنبال بازداشت افراد خاطی هست؟ این مسئله نظارت به نظر من یکی از مهمترین مشکلاتیه که ما تو کشورمون داریم. حالا من اشاره کردم هم بحث بیماری پنهان، بحث بوده انسانیشه، یعنی از اول تا آخر شما هر جا نگاه کنید انسان اینجا دخیل هست. یک سری مشکلات ما تو قوانین داریم، چجوری مالک خودش آدم غیر متخصص هست و تصمیم گیرنده، ناظر خودش تعیین میکنه، بهش میگه آقا من میخوام اینجوری باشه اونجوری باشه، منافع مالی خودش رو نگاه میکنه و معلوم نیست این ساختمون از توش چی در میاد. از یه طرف میبینیم شهرداری، نظام مهندسی، وزارت راه و شهرسازی یه سری وظایف دارن که وظایفشون حالا موازی کاری هم میشه، ولی آیا وظایفشون رو درست انجام میدن؟ چه کسی نظارت میکنه بر وظایفی که اینها دارن؟ اینها همه مسائلی هست که متاسفانه رواج داره در کشور ما. در کنارش هم حالا آقای مهندس آقای دکتر گفتن بحث رواج، حالا اینجوری بگم، رواج پدیده غیر حرفه‌ای و غیر اخلاقی فروش امضای نظام مهندسی، پروانه نظام مهندسی، که حالا یکی از دلایلش همین بحث حق و زحمه های نظام مهندسی. ما الان وقتی مریض میشیم میگردیم ببینیم کدوم پزشک هست، حتی حاضرین پول بیشتری بدیم، ولی وقتی به ساختمون که میرسه دنبال یکی میگردیم که گیر نده، اذیت نکنه، سریع امضا بده، ارزان‌تر بگیره. متاسفانه مسئله هست که شاید فرهنگ ایمنی تو کشور ما باید جا بیفته و خیلی روش کار بشه.
بسیار هم عالی، متشکرم. شما کماکان برنامه گفتگوی اجتماعی رو از شبکه رادیویی گفتگو میشنوید. داریم صحبت میکنیم با مهمانان و کارشناسانی که هر کدوم در جایگاه و شأنی نسبت به موضوعات مرتبط با زلزله کار کردن، تحقیق کردن و مطالعه کردن. جناب آقای دکتر آریان، ما از بحثایی که حالا من حداقل دارم و دلم میخواد توی برنامه بپرسیم، 3-4 تا از سوالات هم مونده و زمان زیادی هم تقریبا نداریم برای اینکه بخوایم ادامه بدیم. اگر خواهشی که دارم یه مقداری همه عزیزان کوتاه‌تر صحبت بکنیم تا بتونیم به یه جنبندی هم انشاءالله در پایان برسیم. حالا بحث فساد اگه موافقید یه بگذاریم، به حد کفایت صحبت شد و
ذکر مصیبت شد،
آره نکات لازم گفته شد. الان ما در مورد سازهامون وضعیت ضعف هاشون اینها به چه صورتی هستش که تو زلزله خسارت می‌کنن؟
من اگه بخوام به سرعت عرض بکنم تو درس پس میدم خدمت اساتید، اینجا عرض من تکمیل خواهم کرد. ببینید ما یه مشکلی داریم، همون دستبندی که فرمودن، ساختمان جدید، ساختمان موجود بهش میگن این که شما ریسک جدید، به زبان حالا ما تحلیل ریسک کننده ها میگن شما نباید ریسک جدید تولید بکنی و کم کم با مرور زمان ریسک های موجود رو کم بکنی. ریسک های موجود ما ساختمان هستن، شما فرمودین اون 4-5 بیمارستانی که تو این لیست هستن، آمار دیگه هم وجود داره، بیش از 5.5 بیمارستان های ما عمر مفیدشون گذشته. پس مشکل شماره 1 ما عدم تعمیر نگهداری درست، مداخله به موقع است، عمر مفید کاهش پیدا کرده، وضعیت موجود دچار استهلاک شده به شدت. این مشکل شماره 1. مشکل شماره 2 ما این هستش که نگاهمون برای مداخلاتی که توی همین ساختمان‌های موجود انجام دادیم نگاه تک جهته بوده. شما فرمودین در ابتدای فرمایشاتتون که تنوعی از مخاطرات وجود داره. درسته برنامه ما روی زلزله داره تاکید میکنه به خاطر اینکه مخاطره به هر حال عظیمی هست، میتونه ریسک بالایی رو ایجاد بکنه، اما عرض کردم نشانگرهای دیگه هست که داره به ما میگه نه، اوضاع فرسودگی انقدر بالاست که شاید شما در یک برنامه زمانی کوتاه مدت اصلا مشکلت زلزله هم نباشه. این دومیش. درباره خود سازه من ترجیح میدم که آقای دکتر محمدزاده عزیز بیشتر صحبت بکنن. من خیلی کوتاه راه حلش هم بگم، اینقدر ما هی ذکر مصیبت نکنیم.
بله بله
انگار یه چیزی که خیلی هم ساده است راه حلش. شما باید برای برخورد با این دوتا، بعد از اینکه انشالله یک تونستیم یه گزارش شناسایی وضعیت موجودی داشته باشید، یه برنامه کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت داشته باشید. مثالش در ژاپن بعد از زلزله کوبه، شهر کوبه تقریبا تا به شما بگم نابود شد، اما دو تا برنامه 5 ساله، اهداف کوتاه مدت، میان مدت، تدریجا اوضاع رو بهتر کرد. چطور؟ من میام یه تحلیل انجام بدم، یه تعدادی بافت فرسوده دارم، باید با مرور زمان این عددش کم بشه. اگر لازمه یه جاهایی بیام سیاست مشوق بدم، سیاست نوسازی بدم، یه جاهایی کمک به مقامسازی بکنم، یه تعداد، در همین حین که دارم این کار انجام میدم یه تعداد ساختمانی دارم که متروپول فعالن، یعنی هر آن ممکنه این اتفاق بیفته.
مثلا پاساژ علایالدین که همیشه بحثش هست.
بله بله دیگه، شما رو از غیب رسید، شاید از غیب رسید، یکی دوتا نیستن آقای فیروزی بزرگ، همون 500 متر اونورتر پاساژهای دیگه هستن. بله. اگر من برم این تو بگم خب آیین‌نامه گفته، منم مثلا کارشناسم، مشاورم، فلانم، اینو باید تخریب کنی، نوسازیش بکنی، بعد به من بگه پول ندارم، بگم خب پس وایسا تا پولدار بشی. اینجوری نیست. ما باید سراغ این ساختمان‌های فعلی بریم، راه حل میان مدت و کوتاه مدت بدیم، جلوی متروپول شدنشون رو بگیریم، تا در لانگ ترممون، در دراز مدت، اون مخاطراتی که ریسک دراز مدت ایجاد میکنن مثل زلزله وارد بازی بشن. این نکته ای که مقفول مونده در کنار پایش مستمر. شما مدام باید نگاه کنی کار خودتو، اگه جای درستی نیستی هیچ اشکالی نداره که کیلومترها راه رفترم برگردی، ولی تهش تو دره نری.
خیلی متشکرم. سرکار خانم دکتر نرگس امیدی‌نیا، مدیر گروه عمران و معماری دانشگاه یادگار امام هم روی خط برنامه اومدن در این دقایق پایانی. عرض سلام و ادب دارم خدمتتون.
سلام، وقتتون بخیر، سپاسگزارم از دعوت شما و سلام عرضتون خدمت آقای دکتر آریان و آقای مخاطبان و آقای فیروزی محترم، هستم در خدمتتون.
خیلی ممنون و متشکرم خانم دکتر. از شما خواهش میکنم که بحثای مختلفی شده، ما الان تقریبا رسیدیم به یه مقداری مرور بر ضعف سازه‌هایی که تو داریم، وضعیتشون تو زلزله‌های اخیر چی بوده، این نقاط ضعف‌ها، و بفرمایید که برای اینکه بخوایم به سمت اهداف بهسازی و مقاوم سازی سازه ها بریم، چه راهکارهایی وجود داره، چه کارهایی باید انجام بدیم، از زبان شما بشنویم.
خیلی ممنونم. بحث ضعف‌های سازه ها به چند تا بخش اصلی تقسیم بندی میشه. یه بحثمون بحث ضعف‌های طراحی است. مفهومی که دارم عرض میکنم بر اساس سوابق و تجربیاتی هستش که ما از زلزله‌های پیشین داشتیم. مثلا هر سال که یک زلزله اتفاق میافتاد در واقع ضعف‌های سازه ها رو میشد و ما میتونستیم اونها رو ویرایش کنیم. اولا زلزله ها نقاط ضعف واقعی سازه ها رو به ما نشون میدادن. از سال 1342 که زلزله بوم زهرا اتفاق افتاد، بعد زلزله رودبار بودش که در سال 1369 اتفاق افتاد، یه سری ما ضعف‌ها رو در آوردیم و حالا جبران کردیم در آیین‌نامه و استانداردهای ما. بعد از اون زلزله بم اتفاق افتاد، اونجا هم اومدیم مثلا گفتیم که آقا مثلا صفحه تازه‌ای به درد نمیخوره، یا مثلا گفتیم که ستون‌های فلزی پاباز دارن مشکل آفری میشن در زلزله‌ها. در واقع زلزله‌ها اومدن هی یک مقدار این ضعف‌ها رو نشون دادن و ما آیین‌نامه‌ها رو اصلاح کردیم. این روندی که عرض می‌کنم در آیین‌نامه‌های بین‌المللی دنیا هم هست، اونها هم هی بر اساس زلزله‌های بزرگ دنیا اتفاق می‌افته میان دوباره پردازش می‌کنن و کدها، فرمول‌ها و موارد مهم آیین‌نامه‌ای رو میان دوباره بازنگری می‌کنن و نشون میدن. البته این فرایند در آمریکا هست و آیین‌نامه‌ها و استانداردهای با هم که بر اساس آمریکا هست. تقریبا ژاپنی‌ها و نیوزلندی‌ها این تجربیات و این ضعف‌ها رو دیگه پیدا کردن و حدود 20 ساله که دیگه کمترین خطاها و کمترین ضعف‌ها رو در سازه‌هاشون دارن. حالا بر اساس همین آیین‌نامه آمریکا و طراحی‌هایی که ما داریم، یه بخش ضعف‌ها اون بخش‌های طراحی هست. استاندارد انتخاب کردیم از نظر من آنچنان زیاد مطابق با شرایط لرزه‌ای کشورمون نیستش. آمریکا خودش آنچنان زلزله نداره، حدود شاید نهایت 20% پهنشون درگیر زلزله است. ما بیشتر با مسئله باد درگیر هستن و در نتیجه آیین‌نامه‌ای که آوردن هم آیین‌نامه باد هستش. در آیین‌نامه‌های باد بسیار قوی هستن، این رو می‌خواستم عرض بکنم. حالا ما اومدیم آیین‌نامه مرجعم رو آیین‌نامه آمریکا قرار دادیم، در صورتی که خب آیین‌نامه‌های خیلی قوی هستن مثل آیین‌نامه نیوزلند و ژاپن که می‌تونستیم بریم سراغ اونها. در این شرایط یک مقدار ما ضعف‌های ما بالا دستی میشه بحث‌های آیین‌نامه‌ای. من بحث‌های آیین‌نامه‌ای و استانداردی رو در یه مثال خیلی کوچیک میخوام عنوان کنم که ببینید، مثلا در خصوص دیوارهای برشیمون یا در خصوص ستون‌هامون، خود آمریکایی‌ها تازه در سال 2019 فهمیدن مطالبی که قبل از کد 2019 شون آوردن اشتباه بوده و دیوارهای برشی دارن ضعف‌های خیلی شدید رو نشون میدن. دیوارهای برشی دیوارهایی هستن که به هر حال مسلح میکنن، نیروی زلزله رو میگیرن و خیلی هم عملکرد جالبی دارن توی زلزله ها. اما اومدن یهو ویرایش کردن. خب ما هم نگاه کردیم ببینیم اونها خب این ضعف‌ها رو دارن، اومدیم دوباره آیین‌نامه‌مون رو ویرایش کردیم. یا جدیدترین اطلاعاتشون داره میگه که ما تو بخش طراحی آیین‌نامه‌هاشون در ستون‌ها برش داره بد جواب میده و خودشون دست به دامن ژاپنی‌ها شدن. یعنی اومدن دوباره سازه‌ها رو بردن روی میز لرزه ژاپنی‌ها، مدل سازی کردن تا ببینن، تحلیل کردن و به این نتیجه رسیدن اوف ستون‌های طبقه اول و دوم خیلی داره بد جواب میده و دوباره احتمالاً در ویرایش‌های مثلا 2025 ما تغییرات آیین‌نامه‌ای خیلی شدید رو تو آیین‌نامه‌ای آمریکا که ما از اون کپی کردیم داریم. پس از بالا اگر نگاه کنیم یک مثال ضعف‌های طراحی است. حالا این آیین‌نامه‌ها میان، ما مرجع نه آنچنان قوی رو انتخاب کردیم، میاد ترجمه میشه، تدوین میشه. خب یک ضعفی هست توی تدوین ها، توی خلاصه کردن ها، اینها هم مشکل داریم و میاد دست طراح طراحی کنه. اینجا هم باز هم طراح یک بگم ضریب آسیب پذیری رو اعمال میکنه. ممکنه که یه طراح من نرم افزاری که استفاده کرده اون کرکی که داره مناسب نبوده باشه، ممکنه آیین‌نامه رو دقیق مطالعه نکرده باشه، اشتباهات تعمدی و غیر تعمدی وجود داشته باشه. پس یه بخش از ضعف‌های سازه‌های متی زلزله ها توی زلزله کرمانشاه مخصوصا ثابت کرد که بحث‌های طراحی هستن. اگر بخوام با تمام اینها یک درصدی پیش بدم، حالا خودشون توی گزارش‌ها میگن 10% 15% ما سازه‌های ما سازه‌ای که تخریب شدن توی زلزله کرمانشاه بحث آیین‌نامه‌ای و بحث طراحی داشتم، من یک مقدار رو بیشتر می‌کنم، می‌رسونم به 20% و اون 80% بقیه شاید ضعف‌های اجرایی ما هستن. بحث‌های طراحی رو اگر کامل کنار بذاریم، و برمیگردیم ضعفای اجرایی ما. ضعفای اجرایی ما هم که خودش دامنش بسیار بسیار زیاده، یعنی این وزن 80% ضعفای اجرایی ما یه بخشش برمیگرده کیفیت مصالح ما. کیفیت مصالح میتونه اون مصالحی باشه که از کارخونه داره میاد و اون مصالحی باشه که شما داری فراوری میکنی، مثل بتون ما. ما ضعف خیلی عمده توی گزارش های زلزله که ما شد توی بتون بود، مثلا بتون هایی که ستون هایی که باید 24 مگاپاسکال جواب میدادن، حالا عدد 24 رو تو ذهن داشته باشی، اینا عملا بعد از زلزله دیدن که این ستون ها داره 10 12 11 داره جواب میده و عدد به نصف، یعنی ظرفیت و ظرفیت مقاومت این ستون ها که اصلی ترین عضو سازه ما هستن تو زلزله ها به نصف کاهش پیدا کرده. خب دلیلش چیه؟ دلیلش اینکه این بتونش مناسب نبوده، یا یه بخش قضیه مثلا ممکنه اجرای صحیحی نباشه. آیا مدیری من، آیا سازنده من دقیقا این نقشه‌ای که طراح من داده به اندازه کافی وینگرد و مصالح گذاشته، مقطعی که استفاده کرده مقطع درستی بوده؟ خب اینها هم یه بخش دیگر قضیه بودن. ضعف ها توی اتصالات ما زیاد داریم. ببینید این ضعف
خانم دکتر اگه ممکنه که جنبندیتون رو هم بفرمایید همین لحظه، ممنون.
بله من اگر بخوام جنبندی کنم روی ضعف های سازه ها توی زلزله ها، بخش اعظمش رو به بحث های اجرایی میدم، کیفیت و اجرای نامناسب. در کنارش باید نظارت های صحیح باشه. خودتون میدونید در نظارت های بالا دستی توی شهرداری ها، توی حتی ناظرین، به هر حال این کمکاستی های یک مقدار بحث های دیگر هستش که باعث میشه که به هر انجام نرسه.
بله خیلی متشکرم. آقای دکتر بیت اللهی شما هم همراهمون هستین؟
بله.
آره یه جنبندی خیلی کوتاه از زبان شما بشنویم و بعد هم دیگه بریم برای خداحافظ. بفهم.
بله منم دو نکته مهم رو در زمینه ساخت ساختمان های جدید، موضوع اصلی ما نظارت میدانی سامان یافته و دقیق هست که ضعف داریم. در مورد المان های موجود، ساختمان های موجود، اجرایی شدن مبحث 22 مقررات ملی ساختمان، ارزیابی ایمنی ساختمان ها و وجود شرکت های ذی‌صلاح برای این کار است. این هم کاریست که در کشور ما ضعف داریم. اگر این دوتا مثل دوبال پرنده تکمیل بشن، من فکر میکنم ایمنی خوبی برای ساختمان ها ایجاد خواهد.
خیلی متشکرم، خیلی ممنونم. آقای مهندس حقی از شما هم یک جنبندی در حد 30 ثانیه.
خیلی کوتاه بگم، خوشبختانه ما از لحاظ استاندارد و مقررات ملی دستان فنی فکر نمی کنم مشکلی داشته باشیم. تنها مشکل ما تو بحث اجراست. ما واقعیتش کارگر ماهر نداریم، ما تکنسین ماهر آرماتور بند ماهر نداریم. و حرف آخرم این که فرهنگ ایمنی بخوام اشاره کنم، من به عنوان یک خریدار ساختمان وقتی مراجعه میکنم، آیا آخرین سوالی که حتی به عنوان آخرین دارم درباره ایمنی ساختمان، استحکام بنای ساختمان هست یا اونم باز توجهی ندارم؟
آی محمدزاده از شما هم باز همینطور یک جنبندی خیلی
متشکرم. من دو نکته رو میخوام خدمت شما عرض بکنم بابت جنبندی. یکی این که توجه به ساختمانهای وضع موجودمون، ساختمانهایی که حتی شاید قدمتهای 40-50 ساله داشته باشه و اینها هم جزء ساختمانهایی هست که ما داریم بهره برداری میکنیم. دوم بحث مرکز تبادل اطلاعاتی که این سیستم ها به هم وصل بشه. ببینید ما هر چقدر این دیتا ها رو داشته باشیم تا به هم دیگه وصل نشه نمیتونیم بهره برداری مناسب داشته باشیم. خیلی متشکرم.
آقای دکتر مقدم از شما هم در حد
من خیلی کوتاه عرض بکنم، من فقط توجه تصمیم گیرانمون رو به این جلب میکنم. ما تا زمانی که نپذیریم مشکلاتی وجود دارد از جنس ناکارآمدی کاری پیش نمیره. یه جمله از امیرالمومنین هم بگم، فرمود من سار الحق سرعه، با حقیقت در نیفتیم که روزگار خوشی در انتظار ما.
خیلی متشکرم از همه مهمانانی که در این برنامه حضور داشتن. من محمد فیروز افتخار داشتم در این برنامه گفتگو اجتماعی خدمت شما باشم. امیدوارم که مجموعه تلاش‌های بنده و همکارانم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. شما رو به خدا می‌سپارم.
ولو أن أهل القرآن